گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.
به نام خدا، من موبینا گلپردسری خاطره گیرنده در خدمت آقای محمد رضا گلپردسری خاطره دهنده هستم. امروز 14 دی 1402 و این خاطره در منزل مسکونی آقای گلپردسری ضبط میشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد رضا گلپردسری از جانبازان 8 سال دفاع مقدس که بنا به درخواست خانم موبینا گلپردسری خاطره ای رو از دوران جنگ عنوان میکنم. در تاریخ 10 اردیبهشت 1361 عملیات بیت المقدس مرحله اول با هدف آزادسازی محور اهواز خرمشهر دشت آزادگان عملیات شروع شد. در ساعت 12:30 شب فرمانده این عملیات تیمسار صیاد شیرازی بودند و زمانی که عملیات شروع شد به ما گفتن که آقا جون تا جایی که امکان داره سر و صدا نکنید، تیراندازی نکنید موقعی که از خاکریز خارج شدید، که به دشمن نزدیک شدید بعدن به حساب عملیاتتون رو به صورت هجومی انجام بدید. از خاکریزی که ما میخواستیم خارج بشیم یک خاکریز دیگه جلوی ما بود، 200 متر به حساب جلوتر از ما بود، که این خاکریز در حقیقت بلا استفاده افتاده بود. ما از خاکریز به دستور فرماندهمون خارج شدیم در رأس ساعت عملیات و وارد خاکریز دوم هم رد کردیم. وارد دشت که شدیم، خب اون منطقه خرمشهر با توجه به موقعیت جغرافیاییش یه سطح صاف و همواری داره، یعنی جایی از خاکریز که در میمریم جایی برای جانپنا یا سنگر گرفتن دیگه نبود، مثل کف دست صاف بود. از خاکریز دوم هم که رد شدیم وارد دشت شدیم، ظاهرن عراق یه حسایی رو کرده بود در رابطه با حمله، یه به حساب دلهورهی در این رابطه پیدا کرده بود، حالا به چه جوری و از چه طریق اونو نمیدونم. لذا به خاطر اینکه مطمئن بشه از وجود نیروهای به حساب ایرانی، ابتدا چند تا خونپاره منور زد و خب تو این خونپاره منور وقتی در شب میزنه مثل روز روشن میشه منطقه و یه سری از رزمنده ها سریع زمینگیر میشدن، یه سری تا میمدن بخوابن به حساب زمان میبرد. برجد یه نانظمی در اینجا به وجود اومد که با زدن خونپاره منور و در حقیقت رؤیت نیروهای ایرانی عراق مطمئن شد که حمله دارن میکنن. لذا بلا فاصله تیراندازاش و به حساب اون مسلسلچیاش از زمین بستن به رگبار و نیروها رو زمینگیر کردن و از آسمانم از طریق خونپاره های زمانی در حقیقت شروع به پرتاب خونپاره کردن. خونپاره زمانی برخلاف خونپاره های معمولی حالت انفجارش فرق میکنه. خونپاره های معمولی در حقیقت میاد یه سوتی میکشه و به زمین میخوره، منفجر میشه و به صورت هفتی ترکشاش در حقیقت به رزمنده ها اصابت میکنه. یعنی شما وقتی سوت اون خونپاره رو کشن هفتی درازکش میکنی و وقتی درازکش شدی در حقیقت از در رست بودن ترکش ها در امان میمانی. ولی خونپاره زمانی درست برعکس اینه. موقعی که از قبض شلیک میشه بالای سر به حساب نیروهای دشمن برسه، توی هوا منفجر میشه و به صورت هشتی، اصطلاحا میگم به صورت هشتی میاد پایین. یعنی اگر شما درازکش باشی بیشتر در معرض اصابت ترکش قرار میگیری؟ یعنی ما رو در یک حالتی قرار داد اگر بلند میشدیم تیر میخوردیم و اگر دراز میکشیدیم ترکش میخوردیم. یعنی در حقیقت دشمن بعثی آنچنان آتشش رو سنگین کرد از زمین بس به رگبار که نفرات دراز بکشن تیر نخورن، از بالا خونپاره زمانی منفجر میشد به سر نیروهای خودی و ترکشاش به صورت هشتی میمد و بیشتر بچه ها بر اثر اصابت ترکش، اونایی که خوابیده بودن و اونایی که در حال حرکت بودن، بر اثر تیر مجروح شدن. تقریبا ساعت 12:30 بود که ما بر اثر اون آتش تهیه که دشمن میریخت رو سر نیروها زمینگیر شدیم و اکثر افرادی که در اطراف من بودن، رزمنده ها، هر کسی به نوعی یا با اصابت ترکش یا با اصابت تیر مجروح شده بود. من ساعت تقریبا 1:30 بود که اول یه ترکش خورد به کتف چپم که به حد این درد داشت، از زور درد به خودم پیچیدم اومدم داد کنم. اون بغل دستی من یه رزمنده‌ای بود، به من گفتش که سعی کن خودداری کنی، داد نکنی، ما به سنگرهای دشمن نزدیکیم، صدای ما رو کاملا میشنوند، خودداری کن. ما از زور درد پامونو پای راست رو جمع کردم گذاشتم روی پای چپم که در همین هنگام یه ترکش خورد به مچ پای من و مچ پای من رو در حقیقت مورد اصابت قرار داد و خونریزی شدید. در همین موقع یه ترکش توی کمرم خورد و چندین ترکش به کتفم و زیر بغلم خورد. در همین هنگام تیرهایی که عراق استفاده میکرد در جنگ، از تیرهای رسام استفاده میکرد و تیرهای رسام ماده فسفوری در پشتش هست که در شب که حرکت میکنه از طرف دشمن شلیک میشه، مثل لامپ شب خواب قابل رؤیته. لذا ما همطور که خوابیده بودیم، زانومم جمع کرده بودم، یه تیر که به چند جا کمونه کرده بود، در حقیقت زورش گرفته شده بود، این به زانوی من خورد و درد عجیبی زانوی من رو در بر گرفت که اگر این تیر کمونه نکرده و مستقیم خورده بود، کشکک زانوی من رو به کل از بین می برد. بغل دست من یکی از این رزمنده ها به نام محمد علی، الان حضور ذهن ندارم فامیلیشو، از همشهری های خودم، بچه قم بود، این سالمترین آدمی بود که در حقیقت کنار ما بود، فقط یه تیر یا ترکش خورده بود به مایچه پاش. سمت راست من طرف یکی از این رزمنده ها ترکش خورد به کیسه‌شابش منفجر شد، کلن رونش رو از بین برد. سمت چپ من یا آقای ترکش خورده بود یا تیر خورده بود تو سرش، شهید نشده بود اما از زور درد بی اختیار فترات میزد. خب حالا این اتفاقات افتاده، زیر آتش سنگین دشمن هم هستیم، هیچ امدادگری نمیتونه بیاد کمک بکنه. ولی خوشبختانه بعد از این که به حساب این درگیری ها شروع شد، نیروهای خودی خاکریز اولی رو ترک کردن، بودن خاکریز دوم مستقر شده بودن که در حقیقت 200 متر هم به ما نزدیکتر بود. ولی به علت آتش سنگینی که دشمن رو سر نیروهای رزمنده میریخ، هیچ کس نمیتونست از سنگر یا از پشت خاکریز بیاد بیرون برای امداد رسانی. من هم داشتم که برگشتم نگاه کردم به پام، دیدم که خون زیادی داره ازم میره، اما خب هیچ کاری هم نمیتونم بکنم و انسانم که زخمی میشه خون ریزی میکنه، آب به حساب تشنگی خیلی شدیدی بهش دست میده، آب خوره پیدا میکنه و آب خوریه هنگام مجروحیتم باعث میشه خون رقیق بشه و خون ریزی شدید بشه، که من به این همکارم، به این همرزم بغلی میگفتم بذار آب به من بده، من تشنمه و اینا، بنده خدا میگفت بابا آب نخور، خون ریزی بیشتر میشه. و انقدر با مهربونی و با عطوفت با من برخورد میکرد، میگفتش بیا چند تا پسته برات مغز کردم، اینا رو بخور، خون زیاد ازت رفته. ساعت 1:30 که ما این اتفاق برامون افتاد، تا فردا شبش ساعت 1:30 یا 12 ما زیر آتش تهیه دشمن بودیم. آتش سنگینی رو سر رزم دا میریخ، لذا هیچ امداد رسانی به ما نمیشد انجام بگیره و به ما کمک بکنن. هلوش 20 تا 24 ساعت ما زیر آتش بودیم تو اون گرمای شدید تابستان جنوب و خونریزی شدید. یه امدادگر به نام آقای عقیلی، خدا رحمتش کنه، ایشون شهید شدن، پایین پای من بود. من بهش گفتم آقای عقیلی پایین پای من خوابیدی، یه لطف بکن یه باند به این پای مچ پای من ببند، خونریزی شدیده، من در حقیقت خون زیادی ازم نره. من دیدم که خیلی عادی، یه باند پرت کرد، گفت من نمیتونم ببندم، خودت ببند. من تعجب کردم، برگشتم یه نگاه بهش کردم، با سختی میتونستم برگردم، چون این ترکشا وقتی میخورد خونپاره زمانی به هر قسمتی از بدن میخورد دیگه قدرت حرکت رو از شما میگرفت. من برگشتم بهش نگاه کردم، دیدم این بنده خدا خودش مچش از پا در حقیقت مچ پاش توسط ترکش قطع شده و به یه پوستی آویزونه که چند ساعت بعدش هم بر اثر خونریزی شدید به درجه شهادت نائل گردید. ما خب تو این مدتی که از ساعت تقریبا 12:30 تا فردا شب ساعت 11:12 که آتش دشمن سنگین بود، هیچ کس نتونست به ما امداد رسانی کنه، یعنی نه به من، به هیچ کدوم از این مزجوها و به حساب جانبازای و شهدا نتونستن امداد رسانی کنن که بیارن عقب. ما به علت تشنگی بیش از حد و واسطه خونریزی کرده بودیم و اینها حالمون خوب نبود. تقریبا ساعت 6:30 بعد از ظهر بود، من هم داشتم که دراز کشیده بودم و اینا کف زمین و هم که تیرها رو مشاهده میکردیم که کنار سرمون به خاک میخوره و اینا، یا به این تپه‌های خیلی کوچیک خاکی میخوره، میدیدیم. من یک لحظه تو همین حال خودم بودم، دیدم که تو اون منطقه جنگی اول پدرم، دوم مادرم، برادرم، خواهرام و یه سری از دوستام به ستون یک عجلو من دارن رژه میرن و به من نگاه میکنند و لبخند میزنن. یعنی اینی که میگن انسان قبل از به حساب اینکه روح بدنش عروج بکنه و در حالت احتضار هست، یه چند ثانیه‌ای تمام عزیزاشو یا عملکردشو مثل یه فیلم چند ثانیه جلوش رد میشن در حالت به حساب سکرات موت. من این صحنه رو به چشم دیدم. وقتی دیدم اینا دارن از جلوی من رد میشن و به من نگاه میکنن و لبخندی میزنم، فهمیدم که دیگه عمری به این دنیا ندارم و در حقیقت دارم شهید میشم. من یک آن یه خاطره به نظرم رسید که موقعی میخواستم بیام جبهه، سر یک مسئله من یه خورده دل پدرم رو شکستم و احساس کردم ازم یه خورده ناراضی شده. لذا اونجا وقتی این صحنه رو دیدم، دیدم که واقعا دیگه رفتنی هستم و اینها، نگاهم رو به آسمون کردم، گفتم خدایا اگر من عمرم ندارم، عمر سر عمر من بکن تا من برگردم رضایت پدرم رو به دست بیارم. بعد اگر شهید شدم یا به هر طریق کشته شدم، دیگه هیچ مشکلی ندارم. و با این که میدونستم، شما حساب بکنید یه شخصی 24 ساعت از 5-6 قسمت بدن مجروح شده باشه، خون ازش رفته باشه و توی گرمای آفتاب خوزستان یه شب و تا صبح سپری کرده باشه، چه حالی داره؟ یعنی رفتنش 100%. همینطور که خیلی از همرزمای ما شهید شدن تو همون فاصله، خیلی هاشون بر اثر خونریزی، خیلی هاشون بر اثر نرسیدن به موقع امداد که توان نداشتن با اون وضعیت آتش بیان امداد رسانی بکنن به حساب به جانبازا و اینها. من دستان بلند کم، خدا اگر عمرم ندارم، عمر سر عمرم بکن من تو اینجا شهید نشم تا برم رضایت پدرم رو به دست بیارم، بعدن اگر هر اتفاقی تا شهید شدم دیگه خیالم راحت. و واقعا رفتن من با این دعا کنسل شد و دعام درگاه عرضت حق مستجاب شد و خدا عمر من دوباره به من داد. و ساعت تقریبا 10:30 شب بود دیگه اکثر صداها افتاد و تک و توک ناله متوجه می شدیم، ناله های رزمنده ها رو، یا شهید شده بودن یا به قول یار گفتنی دیگه حس و حال ناله کردن نداشتند و اینها. بغل دستی من همین آقای محمد علی، میگم که بچه یه قوم بود و خیابون آذر بود، هر کجا از یاد خوشش بخیر، من دیگه از اون سال به بعد ندیدمش. ایشون به من گفتش که محمد رضا من میرم عقب، بذار آتیش ها که افتاد سبک شد، من سینخیز میرم عقب و تقاضای کمک میکنم بیاد. من بهش گفتم محمد علی تو خودت هم تیر خوردی، تو ماهیچه پا ازت تیر خورده یا ترکش خورده، خون زیادی ازت رفته، فقط رفتی عقب، من تنها اینجا نیستم، خیلی از جانبازا اینجا افتادن که مجروحن، حالا اونا که شهید شدن که هیچ، حالا یه ساعت دو ساعت دیرتر برن عقب مثلا نیست، اما خیلی هستن که در شرف شهادتن و مجروح شدن و اینجا دارن ناله میکنن. رفتی عقب یه موقع بر اثر خونریزی و اینا یا بر اثر به حساب ضعف مفردی که به انسان دست میده بر اثر خونریزی، اهوش نری اینا را یاد ببری. و گفت نه به خدا قسم من برسم عقب، همه رو خبر میکنم که امدادات بیان. ایشون ساعت تقریبا 9:30 شب بود، سینخیز اومد عقب، دیگه آتش هم سبک شده بود، آتش دشمن سبک شده بود، تقریبا سرصداهای خود خوابیده بود و اومده بود عقب و خوشبختانه نیروهای خودمون همونطور که گفتم خاکریز اولی رو به حساب رد کرده بودن، خاکریز دوم مستقر شده بودن، یعنی در حقیقت 200 متر به ما نزدیکتر شده بودن و به امدادگرا گفته بود که آقا یه سری مجروح اینجا افتادن، همه یا شهید شدن یا مجروحن، در حال شهید شدن هستن، به داد اینا برسید. یک رو 20 دقیقه نیم ساعت از این مقدمه گذشت، از رفتن آقای محمد علی که گذشت، ما دیدیم خبری نشد، گفتم ای داد بیداد، یا خودش احال رفته یا اگر رسیده اونجا ضعف کرده یه چیزی نتونست بگه، اینا هم وضعیت بچه‌ها خبر ندارن. دیدم نه، 20 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد، دو نفر از عقب از پشت سر دارن میان، مجروح کیه؟ میخوایم کمک بکنیم. در وهله اول وقت من صدای نشنفتم گفتم که نکنه از نفرات دشمنان، چون اون موقع این منافقین هم خیلی فعالیت داشتن، ستون پنجم خیلی فعالیت داشت و جبهه، خیانت میکرد به رزمنده ها، خیانت میکرد به کشور اسلامی ایران. قدم نکنه از این منافقینی هستن یا از این کسایی هستن که به حساب خود فروخته هستن و فارسی رو خوب بلدند و ایرانی هستن، اومدن تفحص بکنن ببینن اگر کسی مثلا مجروح است و اینها، تیل خراس بزنن بکشن. بعد دیدم نه، خوب دقت کردم، دیدم از پشت سر صدا میاد، اومدن جلو و اینها، گفتم مجروح که، گفتم آقا من مجروح هستم و اینها. اومدن منو گفت میتونی بیای، گفتم اصلا نمیتونم تکون بخورم. گفت میتونیم کولت بکنیم، گفتم اصلا من نمیتونم جا به جا بشم، درد دارم. برید جانبازایی که یه خورده حالشون بهتره یا میتونم باتون همکاری کنم بیان عقب ببرید. رفتن سراغ اون بنده، گفتم یکی اینجا از تیر یا ترکش خورده تو سرش، زنده است ولی خیلی درد داره، بره برید اول کمکتون کنیم. رفتن یکی دو تا از این به حساب جانبازایی که میتونن خودشون یه خورده همکاری بکنن، اینا رو کمک کردن بردن عقب. بعد بلانکارد آوردند و ما رو گذاشتن تو بلانکارد و آوردن عقب. خوشبختانه اگر شهید هم دادیم تو این عملیات، بعد از این عملیات و در خاتمه این عملیات که تقریبا هلوش یک هفته طول کشید، سه هفته طول کشید، باعث آزاد شدن به حساب بخش عظیمی از خاک کشور شد، آزادسازی خرمشهر رو در پی داشت و عرضم به حضورشان بخش عمده ای از به حساب خرمشهر و دشت آزادگان و آزادسازی شد. و این خاطره بود از من که واقعا قابل ذکر بود که یک انسان خودش مجروح باشه، بعد از یک مجروح دیگه پرستاری بکنه، بعد تو مثل مادری که برای بچهش دل می‌سوزون به من پسته دون میکرد، میداد میگفت بس تو پسته بخور خون ازت رفته زفت کردی یه خورده جون داشته باشی. که دیگه از اون خبر ندارم، ولی امدادگر ما که آقای عقیلی بود گفتم بانده به من، این بنده خدا شهید شد و شهدای زیادی توی عملیات داشتیم، ولی خب الحمدلله فتح و ظفرم در پی داشت. این یه خاطره کوتاهی بود از این بنده حقیر که در جبهه ها خودم شاهد و ناظر اون بودم و امیدوارم مورد قبول همگان قرار بگیره. و سلام.
خیلی ممنون از آقای گلپردسری. من مبینا گلپردسری خاطره گیرنده در خدمت آقای محمد رضا گلپردسری خاطره دهنده بودم. امروز 14/10/1402 و این خاطره در منزل مسکونی آقای گلپردسری ضبط شد. خیلی ممنون.